بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دیروز عرض کردیم که مسئله سقط جنین دلیل حرمتش فرمودن میتونه آیات قرآن کریم باشه و چند تا آیه برای این مسئله به عنوان دلیل ذکر شده که آیات سوره تکویر را در موردش صحبت کردیم که دلالتش بر حرمت سقط جنین قابل اثبات نیست و این را نمیشه ما بپذیریم. عرض کردم الا اینکه بخوایم بگیم تنقیح منات شده و دلیل حرمت مشترک هست و از این جور حرفا که برمیگرده به آیات دیگری که الان میخوایم بحث بکنیم، این دیگه دلالت ظاهر خود آیه شریفه نیست. اما دو آیه دیگه عرض کردم که این دو تا آیه اصل مسئلش قتل نفسه و عرض کردیم که این دو تا آیه به عنوان دلیل حرمت سقط جنین مطرح هست. این دو تا آیه را بنا شد امروز بررسی بکنیم. یک آیه، آیه 33 سوره مبارکه اسراء هست که ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، که تصریحا نهی کرده از قتل نفس، حرام. میخوایم بگیم قتل نفس حرام است، یک عام اصطلاح کتابی هست در قرآن کریم وارد شده. بعد بگیم قتل سقط جنین قتل نفس است، بنابراین حرام است. این شکل استدلال این میشه دیگه. و البته آیه 32 از سوره مبارکه مائده هم که فرموده که من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، که اینجا هم قتل نفس را به نوعی خب ما ازش میفهمیم که حرام شده. یه نفر را کشتن انگار همه مردم را کشتن است، مضمون آیه اینه. اما خب حالا ما حرمت از این استفاده میکنیم دیگه. وقتی که این دو آیه را ما و آیات ممکنه نظیر این که به صورت عموم قتل نفس را چه میکنه؟ تحریم میکنه، اگر ما این آیات را در نظر بگیریم، آیا میتونیم بگیم نتیجه این عمومات اینه که سقط جنین حرام است؟ خب آقایون، حداقل سه نفر از بزرگان یه اشکالی به این استدلال کرده. در بعضی از تعبیرات آقایون هست که این مربوط به انسان، قتل نفس، یعنی قتل انسان و صدق عنوان انسان بر جنین محل اشکال. این را در کتاب فقه پزشکی میتونید اشکالی که عرض کردم پیدا بکنید. بحث سر اینه که این دوتا آیهی که ما خوندیم موضوع حرمت انسان ذکر نشده، نفسه. عرض نیست قتل نفس است که حرام است. بنابراین اون تعبیری که در کتاب فقه پزشکی آمده دقیق نیست، گرچه ممکنه بگیم منظورشون همین قتل نفسه و اشکال با اشکالی که بقیه بزرگان فرمودن که صدق قتل نفس در مورد سقط جنین نمی شود واحده، اما دقیق ذکر نشده. بنابراین اون اشکال اگر بخوایم بگیم حالا منظورشون قتل نفس بوده، برمیگرده به این دوتا اشکالی که متن را براتون میخونه. در این دوتا اشکال بعدی، یک اشکالی کتاب بحوث و فقهیت هامه تألیف حضرت آیت الله عظما مکارم، اینجا در مورد سقط جنین اینجوری فرمودن: لا یبعد شمول آیات حرمت قتل نفس له، فرمودن بعید نیست که ما فتوا بدیم که همین آیاتی که خوندیم که قتل نفس را حرام میکرد شامل سقط جنین هم میشه. بنابراین حرمت سقط جنین از این آیات استفاده میکنم. اما کی؟ بعد تمام الخلقه و ولوج الروح فی. جنین بهش نفس میگیم، اما کی؟ بعد از اینکه خلقت جنین تمام شده باشه و روح هم درش دمیده شده باشه. به عرض میرسید، یعنی قبل از این آیات حرمت قتل نفس شاملش نمیشه. این یک مسئله هست که به شما که عرض کنم فرمودن ایشون که اگر بنا هست که ما بخوایم مثلا مطلبی را بگیم، ایشون فرمودن که به این شکل شمول عمومات حرمت قتل نفس از قرآن کریم برای یک وهله ای از سقط جنین هست، دوره ای که خلقت تمام شده، روح هم دمیده شده. اینجا حرمت سقط جنین را از این آیات میفهمیم. بعدش هم همین آیه مبارکه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، این آیه اینجا شامل میشه. لصدق النفس علیه، خوب دقت بفرمایید، فرموده در این برهه از تکامل جنین نفس بر جنین صدق میکنه، قبلش نفس صدق نمیکنه. نعم شمولها لدون ما ذکر من مراحل تکامل الجنین کما اذا تم ولم تلجه الروح بعدو. مشکل جدا می فرماد اگر خلقت جنین تمام شده باشه، یعنی سر و دست و پا و همه اینا هست، دنیا اگر بیارن بیرون میگن این بچه آدمی زاده، عرض می رسید، اما هنوز روح دمیده نشده، فرموده در این مرحله نمیتونیم بگیم که این نفسه، قتل نفس صدق نمیکنه. فکیف بما دون ذلک، حالا وقتی خلقت تمام شده و روح دمیده نشده، ایشون میفرماد صدق قتل نفس در اینجا مشکله، تا چه برسد که خلقتش هم تمام نشده، مثلا علقه هست، مضغه هست، در مراحل ابتدایی رشد جنین هست. خب از لا حیات انسانیت له، برای این که در اون مراحل قبلی، خوب گوش بدید، برای اینکه در اون مراحل قبلی حیات انسانی ندارد، حیات انسانی ندارد، و ان کان ذو حیات نباتیه، گرچه حیات نباتی دارد. عرض نرسید. خب این یه اصطلاحی هست که حیات را آمدن گفتن حیات نباتی و حیات حیوانی و حیات انسانی، در یه مراحلی متفاوت که رشد میکنه موجودات، گفتن این سه جور حیات هست. این مطلب را حالا شما اینجا به عنوان اشکال برای استدلال به آیه شریفه متوجه شدید، حالا بحثی داریم عرض میکنیم خدمتتون، ولی به شما که عرض کنم بحث سر اینه که ما آیا به شما که عرض کنم همین اشکال را جای دیگری میتونیم پیدا کنیم؟ یک کتاب دیگری داریم که این کتاب هم کتاب خوبی هست، بعضی از عزیزان رفقای ما که اهل فارس هستن، اهل داراب هستن، این را تألیف کردن به نام موسوعة احکام الاطفال. موسوعة احکام الاطفال انصافاً در چند جلد نوشته شد و کتاب پاکیزه‌ای هست، یعنی نویسنده خیلی انسان به اصطلاح هم ملایی هم جهات معنوی و نفسانی بسیار خوبی داره. دو تا برادر هستن، آقایون انصاری دارابی، که بسیار انسانهای متین و شریف و ملا الحمدلله. این کتاب ها تدوین کردن. اینجا در موسوعة احکام الاطفال جلد 1 صفحه 135 می فرماید که اسقاط الجنین اذا ولجت فیه الروح یطلق علیه القتل عرفن. عرض می رسید، شما دیدید که در بیان قبلی فرمود نفس نیست که قتل نفس بشود، اینجا مطلب را برده رو قتل، میگه که نفسم باشه قتل نیست. به عرض می رسید قتل صدق نمی کند عرفن و شرعن. حالا این باید بررسی بشه ببینیم واقعا عرفن به این قتل میگیم یا نمیگیم. ولی ایشون فرموده که بعد از ولوج روح قتل عرفن و شرعن صدق میکنه، اما قبل از ولوج روح قتل صدق نمیکنه. که فرموده لا تقتل النفس، میگیم این که قتل نیست، اون قتل نیست. فیصح ان یقال لمن اسقط الجنین انه قاتل. اگر بعد از ولوج روحه میتونیم بگیم این قاتل هست، قاتل هست. فتشمله الاطلاقات التي تدل على حرمه القتل. این اطلاقات و عمومات حرمت قتل نفس که خوندیم دوتا آیه مبارکه شاملش میشه. من الکتاب و سنه، حالا ما بحث سنتش الان نداریم، آیات کتاب شاملش میشه. بعد میفرماید که ولکن الانصاف ان هذا الدلیل لا یجری فی جمیع موارد الاجهاز. این دلیل حرمت قتل نفس در همه موارد صدق جنین چی؟ صادق نیست، جاری نیست. مثل اخراج المنی از رحم المرأه بعد استقراری فی. شما ببینید در مثالی که در کتاب قبلی گفتیم، اون اوج رشد را گفته که همه شکل جنین هم شکل بچه انسانه، الا اینکه روح دمیده نشده. این مورد اون طرفش را گفته که نگاه کنید اولش که وقاع انجام شده یک اسپرمی که بیشتر نیست، منی هست که وارد رحم شده. حالا منی را از رحم خارج کنیم که این را میگیم اجهاض، سقط جنین، آیا این قتل نفس برش صدق میکنه؟
از اول در بحث کلامی اجهاض هم برس در مغزه و هر چیزی که در رحم وجود داشته باشه خودش از نظر خروج کلام میگن که این خود بشر باعث این میشه. یه جوری دارن بازم میگن خدا دارن که نمیدونم که معلوم به دنیا میاد جدید و این خودش یه بحث کلامی داره یا میشه بیشتر در مورد این موضوع هم بکنم.
حالا اون باشه طلبتون، ما بحث فقهی را یه کمی سامانش بدیم بعد میرسیم به بحث کلام. ببینید بابام، این اشکالی که الان مطرح شده اشکال اینه که آی عمومات که در قرآن هست قتل نفس را تحریم میکنه شامل سقط جنین نمیشه، حداقل شامل یه دوره ای از رشد جنین نمیشه، در حالی که ما میخوایم بگیم اونم حرامه. دلیلمون برای اثبات مدعا کافی نیست.
اصلا آدم که تمام این مراحل رو جنین صدق میکنه،
جنین که مسلمن صدق. حالا این را اجازه بدید، ما مثالی را که ایشون زدن که اخراج منی گفتن، یعنی قبل از لقاح هست، خب این را در باب عزل از زوجه حره این را بحث کردن. عزل یعنی اینکه نذاریم منی در رحم ریخته بشه. قبل از لقاح منی هست، همطور که خودشون هم گفتن، جنین نیست. اما اگر لقاح شد، یعنی با تخمک زن لقاح حاصل شد، از اون موقع به بعد متعارف اینه که بهش میگن جنین دیگه. به عرض میرسید، یعنی چیزی که حاصل شده از ترکیب یک سلول به اصطلاح جنسی زنانه و یک سلول جنسی مردانه با هم ترکیب شده و جنین شکل گرفته. خب ایشون باید این نقطه را حداقل مثال میزد، یعنی نباید میرفتن بحث منی را میگفتن. منی قبل از لقاح با تخمک، نه کسی نگفته جنین هست و اون منی هست که حالا در رحم قرار گرفته و معلوم هم نیست حتما تبدیل به جنین بشه، برای که لقاح در یک ایام خاصی صورت میگیره. اگه اون ایام خاص نباشه، این منی خود به خود از بین میره، یعنی اسپرم ها از بین میرن و تبدیل به جنین نمیشه. خیلی خوب، این مسئله دو تا اشکال هست، شبیه همه اما در تقریر و بیان یه جزئی تفاوتی هم میکنن. یکیش میفرماد نفس نیست، یکیش میفرماد قتل نیست. ما بحثمون سر اینه که اگر نفس نباشد، قتل نفس هم دیگه صدق نمی کنه. بنابراین یه بررسی باید بکنیم اون مطلبی که حضرت آیت الله عظما مکارم فرمودن، که آیا به این نفس میگیم یا نمیگیم قبل از ولوج روح. یه مسئله ای هست. ببینید عزیزان، ما یک اصطلاحی داریم در باب نفس و روح که این اصطلاح بین فلاسفه متداول شده. بعد از آنی که بین فلاسفه آمده، به خاطر کثرت دورانش عموماً مردم هم انگار همون اصطلاح را دارن میگن، ولو اینکه خودشون نمیدونن اصطلاح فلسفیه. یه بحث داریم، بحث لغوی هست و این که قرآن کریم وقتی نفس را اطلاق می کند به چه معنایی در قرآن کریم به کار میره. ما کاری به اصطلاح فلسفی اینجا دیگه نداریم. به عرض میرسیم، این یه بحثیه که یه مقداری جا داره در موردش تأمل بشه. لغویین عموماً، حالا بنده که نگاه کردم، در مورد نفس گفتن نفس روح است. شما میدونید ما کلام لغویین را هم نمیتونیم بگیم حجت هست، اما بالاخره این اگه اطمینان برای خودمون پیدا شد ممکنه چه بکنیم؟ ازش استفاده بکنیم. اما به شما که عرض بکنم اون چه که نقل شده از کتب لغت نفس را به معنی روح خیلی هاشون گفتن. این یک اصطلاحیه که باید بگیم از فلسفه به نوعی آمده، لغویین هم عموما این را گفتن، اما بعض از اهل لغت که دقیق بودن آمدن گفتن که نه، نفس و شیء یعنی ذات و شیء، خودش ها، نفس فارسیش میشه خود، نفس و شیء خود شیء هست، ذات و شیء هست. بعد گفتن حالا ذات انسان چیه؟ خود خودش چیه؟ آیا خود انسان یعنی نفس انسان با روح انسان متفاوت هست یا نیست؟ خب این را یه دقتی در این کتاب به شما که عرض کنم ارزشمند التحقیق فی کلمات القرآن الکریم جناب آقای مصطفوی، حسن مصطفوی این را نوشتن. این کتاب در همین نرم افزار جامع فقه هست، حالا اینجا میتونید مراجعه کنید و مطلبی که عرض میکنم خدمتتون در جلد 12 صفحه 197 تا 199 به شما که عرض بکنم وجود داره. قبل از آنی که این مطلب تحقیق ایشون را بخوام خدمتتون عرض کنم، یه مطلبی را از تاج العروس هم باز همینجا میتونید تو همین نرم افزار مراجعه کنید، جلد 9 صفحه 15 یه نقل قول از ابن عباس کرده که ابن عباس گفته که لکل انسان نفسان احدهما نفس العقل الذي يكون به التمييز والاخرى نفس الروح الذي به الحیات. این را از ابن عباس نقل کرده و یه نکته اینجا هست که حالا روی اون دقت‌های فلسفی اگر ما بخوایم بگیم، ایشون گفته دو نفس داریم، نفس الروح الذي به الحیات و نفس العقل. در این حال دوتاش نفسه، قتل نفس اگه بخوایم بگیم دوتاش قتل نفس حساب میشه دیگه، قتل نفس برای دوتاش حساب میشه. اینا به دردمون میخوره بعدنا، این نکاتی که میگیم شما در باب مرگ مغزی نمیدونم حیات نباتی که میگن عیبی نداره سلب بکنیم از طرف اینا، این اینجا ممکنه این مبانی متفاوت بشه، بنابراین حرف را کم نگیرید، دقت بکنید. آقایون نفس عقل را که تمییز با نفس روح که تعبیر حالا ابن عباسه یعنی جان، جان دارد گرچه الان تمییز نمیتونه بدهد، جانش را میتونی بگیری. اون شعر فردوسی را بخونید، میازار موری که دانکش است، که جان دارد، جان دارد، جان شیرین خوش است. این جان داشتن غیر از اینه که بگیم ادراک عقلی داره. یه انسانی ممکنه ادراک عقلی ازش سلب بشه ولی جان داره. بله
بحث ما اختیاری که داره که یک نفر رو درد برسونیم فقط محدود میشه به همین جان دنیاییش. من اگر کسی رو کشتم جان دنیاییش رو ازش میبینم، اما اون جانی که روح بهش اتقام شد و آخرتی که در قیامت نیست.
بله، حالا همه همینا میرسید. بحث منصر همینه که اینا رو تفکیک کنیم، بعد بگیم چه چیزیه که فرض نکنید، چیزی که در اختیار ما نیست را میخواد بگه یا چیزی که در اختیار ما هست. اینجا بحث ما اتفاقا همینه دقیقا. یعنی بنده حالا به عنوان یک عرض مختصری ناظر به این دوتا اشکالی که فرمودن میخواییم بگیم که اگه دقت بکنیم شاید مسئله غیر از این باشه، ولی خب حالا بررسی میکنیم. ببینید عزیزان، این نکته‌ای را که جناب ابن عباس فرموده و ازش نقل شده، من برام این مهمه که شما یه تفکیکی انگار میتونید از قدیم الایام بین قدرت تمییز و چی؟ حیات نباتی بگید وجود داره. خب حالا میخواییم پرسشمون را ببریم سر این که این که فرمون لا تقتلو میگه کدومش را نگیرید، این سوالمون میخواد باشه. حالا بررسی میکنیم ببینیم واقعا کدومش مورد نهی هست. جانم عرف لغت همینه، یعنی ما اینطور میفهمیم، همین که عموم مخاطبین میفهمن این همین میشه حجت برای ما. اتفاقا عرف خیلی جاها بیش از کلام لغوی برای ما حجیت پیدا میکنه. نمیخوایم، من عرض میکنم نمیخوایم حالا این را ملاک قرار بدیم، اما میخواستم این تفکیکه را مد نظرتون باشه که از خیلی قدیم تر از ماها گفتم. نمیدونم حالا کی میشه این ورز میرسید، چند صد ساله که این در به اصطلاح اذهان بوده و هرچه نزدیکتر میشیم به افق حالا زمان نزول قرآن فهم مطلب برای ما راحت تر میشه. خیلی خوب، حالا ببینید ما یه نفس که علت حیات است، جان به تعبیر فارسی باید بهش بگیم، ما دیدیم که این مورد توجهه. لا تقتل النفس یعنی جونش نگیر، میگه بیش از اینه. چیزی که وقتی میریم دقت میکنیم تحلیل میکنیم میگه جونش نگیر، جانش را نگیر، ناظر به کدام قسمته، این را باید دقت کن. در این مطلب را عرض کردم در از ابن عباس در تاج العروض جلد نهم صفحه 15 است. اما اون مطلبی که در خصوص مطلب آقای مصطفی میخواستم عرض بکنم، چیزی که این دو سه صفحه آقای مصطفی تحقیق کرده همش را بخونید. حالا من لب مطلب را خدمتتون عرض میکنم، ولی انصافا مراجعه کنید ببینید این دقت‌های خوبی ایشون کرده. و مسئله سر اینه که استعمالات خود کلمه نفس در قرآن کریم را میاره جلوت میگذاره، میگه اینا دلیل بر اینه که منظور از نفس اون چیزی که آقایون میگن که ولوج روح شده باشه و اینا نیست. خیلی خوب، یه چیز دیگری هم من خدمتتون عرض کنم. که حالا ولو یه تحقیق فلسفی هست ولی اینجا به درد ما میخوره. یعنی شاید دقت بکنیم بگیم این مسئله نیست که بخوایم با برهان فلسفی استفاده بکنیم، یه چیز واقعیتی هست که فیلسوفان هم گفتن و این قابل با تحلیل خود ما قابل به اصطلاح اینه که بهش قطع پیدا کنیم. ببینید عزیزان، یه اصطلاحی هست در علم اخلاق هم زیاد میگن که میگن نفس انواعی دارد. این که نفس انواعی دارد یعنی متعدد است. در هر انسانی ما مواجهیم با نفوس کثیره یا نه، نفس مراتبی داره، رشد میکنه. ها، هر که مثلا رشد کرد جانش قوی تر میشه، نه اینکه یه جان دیگری پیدا میکنه. یعنی دو تا جون داره مثلا یا هفت تا جون داره، اینجوری نیست. جانش هست که قوی تره. از نگاه فلسفه حداقل متعالیه مسئله سر اینه که شما یک نفس دارید دارای مراتب قوی و قوی و قوی تر و عرض میرسید. بنابراین شما جان را دارید که میتواند زو مراتب باشه. اگر ما میگیم اون لقاح که رخ داد، اسپرم با تخمک لقاح رخ داد، این یک موجود مستقل از پدر و مادر دیگه شد، نه سلول جنسی اینه نه سلول جنسی اونه. این یک به اصطلاح میگن در مرحله اول میگن زایگوت، حالا تو اصطلاح پزشکی زایگوت، از همون تک سلولی که ترکیب شد تخمک و اسپرم، از همون موقع این یه چیز جدید شد. به عرض میرسید این که جدید شد به حسب لغوی، حالا ما باید بگیم که تولید مثل شکل گرفت دیگه. ها، تولید از ولد میاد یا نه، این باشه دستتون بعدن کارش داره، که همینجا این بچه شد دیگه، میگه بچه‌مه، ولی حالا این تازه منعقد شده، ولی تولید شد. اگر که این نقطه را ما بگیم به استقلال از پدر و مادر ایجان داره، میتونیم بگیم کاری به مادی روحی نداره، جون داره دیگه. جون نداره، جون چرا؟ موجود زنده است، هیچ که نمیتونه بگه جون نداره. جون داره، داره رشد میکنه. همه نه، بحث سلولی نیست، این اصلا مستقل از پدر مادر، این بالقوه یک انسان است، ولو اینکه بالفعل هنوز اون شکل دست و پا و اینا ایجاد نشده، اما همه چیزی که جاندار بودنش هست از همین نقطه دیگه شروع شد. جانشه که داره رشد میکنه، زو مراتب میره جلو، هی جان قوی تر میشود. خوب گوش بده، گوش میدونم، ولی جانه، میگه ما بیشتر از جان میخواییم، ما رو این نفس جان هست، این جان دارد دیگه. به عرض میرسید شدت ضعف پیدا میکنه ولی جان میکنه. به حسب دقت این جان است دیگه. حالا اگر اینجوری شما فرضش کردید که تحقیق آقای مصطفی هم همین را میگه، این ممکنه در طول مدت که رشد میکند جان های قوی تر و قوی تر بشود، اما همین یک جان دیگه بیشتر نیست، فهمده جونش نکرد. روایات با همین میسازه. خب شما میاید میگید دلالت آیه نیست، بعد میگیم از روایت استفاده. من حرفی ندارم، به هر دلیلی اثبات شد شده، اما وقتی شما دقت در معنی نفس میکنید به نظرتون میرسه که لا تقتل النفس لا یبعد. فرموندن لا یبعد که بگیم مثلا شمول به بعضی مراتبه، لا یبعد که شامل تمام مراتبه جنین بشود. لا یبعد برای چی؟ برای که نفس جان است و این به محضی که این لقا شکل گرفت جان دار. و عرض میرسید. خب این یه نکته ای هست. خب انقلت بخوره، میگه برای ما برای دیگران مگه انقلت نزدیم؟ حالا شما برای شما محرز نیست، برای شما محرز نیست، برای ما محرز. برید دقت بکنید. حالا نگاه کنید، جناب آقای مصطفی میفرماید النفس. خوب دقت کنید معنی نفس اینجا اینطوری که ایشون میگه، میگه نفس فرد متشخص است. فرد متشخص است. بنده یه بحثی داریم در باب دیه جنین، اونجا هم این مسئله نمیخوام بگم طبق این تونیم فتوا بدیم، اما برای آدم تداعی میشه اونجا، بعدن حالا بهش خواهیم رسید. اگر شما آمدید در بحث دیه جنین گفتید که مراحل مختلف دیه متفاوت میشود، اون یه مبناییه. یه مبنای دیگری میگن نه، از اولی که فرد بهش میگویند که همین نطفه هست الی آخر دیهش ثابت است، یک چیز بیشتر نیست. این هم یه فتواییه در بین فقهای شیعه، قوی هم هست، یعنی قائلش متعدد هست و فتوای اینجوری نیست که شاذ باشه. اگه شما بخوای اون را بگی باز با این مطلب تناسب داره. من نمیخوام بگم این را برای اون دلیل میخوایم اخذ کنیم، اون خودش بعد دلیلش از جای دیگه اثبات بشه. اما این الان شد فرد متشخص دیگه، چرا شما دارید اذیت میکنید؟ از همین نقطه این انسان شروع کرده شده همون که به اون مراتب رسیده. شما اگه این را نابود کنی داری اون را نابود میکنی. برز میرسید. ایشون میفهمن النفس هو الفرد المتشخص. فرد متشخص بهش میگیم نفس. کاری ما نداریم که روح هست یا جسم هست، تشخص داره. در مراتب مختلف رشدش تشخصش ممکنه متفاوت بشه، ولی متشخص است. این از دیگران جدا است، این حساب جداگانه داره. بعد می‌فرماید که ثم ان استعمال کلمت نفس والانفس فی القرآن الكریم انما هو به معنى المتشخص المعین. نفس هر جا در قرآن گفته شده است دقت که می کنیم به معنی متشخص معین است، نه به معنی صاحب روح. دیدید آقایان فهم بعد ولوج روح میگن، مثلا ولوج روح و اینا اینجا کاری ما نداریم. بفرمایید.
قال حدیث من میگه آیه شریف مانن و فی در خصوص مسئله این بحث میکنم که من اختیار درش دارم.
بله اون معید این مطلب شما معید حرف ما هست. حالا میگم خود ایشون هم گفته، خود آقای مصطفی هم این را گفته بابا جان، که اصلا شما قتل نمیتونید نسبت به روح واقع کنید، قتل نسبت به نفسه. پس نفس بعد یه معنایی شما بدید که ربطی به روح نداره. فرض میرسید. این یه نکته ای هست که بنابراین ایشون فرموده ولم تستعمل به معنی روح. نفس به معنی روح که بعض از لغویین گفتن، در قرآن میگه به این معنی به کار برده نشده. بعد ایشون میگه 295 آیه را من بررسی کردم، شما برید بررسی کنید. نفس، اطلاق نفس و روح، نفس و انفس که جمع نفس باشه. ببینید موارد کاربردش 295 مورد در قرآن کریم نفس و انفس که به کار برده شده، گفته هیچ کدومش به معنی روح نیست. چرا شما اومدید این را منوط کردید به ولوج روح؟ نفس را گفته نکش. لا تقتلوا نفس، این نفس یعنی جونش نگیر. در مرحله پیش از ولوج روح هم این جون داره، نمیتونید بگید جون نداره. اگه جونش را گرفتی لا تقتلو شاملش میشه. موضوعی که بنده خدمت شما عرض کردم امروز همینه که ولو این که 3 نفر از بزرگان آمدن در این مسئله خدشه کردن، اما دقت در کاربرد کلمه نفس این مطلب را به ما میتونه بگه که در قرآن کریم نفس به معنی جان و این جاندار است، جاندار انسانیه، ولو این که هنوز در مراحل ابتدایی رشدش هست. شما دارید چرا جونش میگیرید؟ عرض میرسید. بنابراین استدلال به عمومات حرمت قتل نفس، عمومات حرمت قتل نفس از نظر ما اشکالی پیش نمیاره. به نظر ما میرسه که نه، دلالتش بر حرمت سقط جنین در همه مراتب رشد جنینی کامل هست و تمامه. دیه عرض کردم اختلاف فتوا هست در این مسئله، اختلاف فتوا هست. نه، بعضی ها گفتن همون در آغازش هم اگه کشتی دیه تمام. میخوام عرض کنم اون را نمیشه برای این شاهد بیاریم. بله، یه فتوایی در مسئله هست که میفرمایید شما، ولی اون که مشهور است یا اشهر است، ولی اون یکی هم باز مشهوره، این را نمیتونیم دلیل بیاریم. اما این یه نکته. بنابراین عمومات حرمت قتل نفس شامل سقط جنین در تمام مراحل می شود، به حسب ظاهری که حالا ما با دقت در مفهوم نفس این را به دست آوردیم. حالا شما قبول ندارید، تا دلتون بخواد معاذد شما دارید، ما اینجا تنها هستیم، آدم تنها هم نمیزننش. خیلی خوب. اما یه نکته دیگری، ما 2 آیه دیگر هم اینجا داریم که قتل اولاد را فرموده. ولا یقتلن اولادهن، ها؟ بعد فرمه ولا تقتلوا اولادکم. در آیه سوره مبارکه انعام آیه 151 ولا تقتلوا اولادکم هست، در سوره مبارکه تحریم آیه 12 ولا یقتلن اولادهن هست. خب این دوتا باز میتونه دلیل بر حرمت سقط جنین باشه، به شرط اینکه ولد صدق بکنه. به عرض میرسید بچه. این که ولد صدق میکنه شاید اثباتش از اینکه نفس صدق میکنه آسان ترم باشه. حالا شما دقت بفرمایید، من یه اشاره ای هم کردم که این ولد است، بچه شه دیگه. به عرض میرسید. و به حسب ظاهر این آیات، این دوتا آیه مبارکه هم باز دلیل است بر حرمت سقط جنین در همه مراتب. به این بیانی که عرض کردم که خب این ولد دیگه بچه هست. بازم آقایون تفصیل دادن که نه، اگه شکلش تمام شده باشه میتونیم بگیم بچه، نشده باشه نمیتونیم بگیم بچه. ببینید چون دلیل اینجا متوفر است، ما زیاد نمیخوایم حالا اصرار کنیم که حتما اینجور است ولا غیر، برای که ما ادله روایی قد داریم که قطع پیدا میکنیم به این که چیه سقط جنین در همه مراتبش از همون روز اولی که لقاح واقع میشه حرام است. دلیل داریم، اما به حسب ظاهر این آیات مبارکات میتونیم بگیم که لا یقتلن اولادهن ها ولا یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن، اینجور چیزا هم داریم دیگه. اینا همش کاشف از این است که اون مرحله جنینی همه مراتبش بچه حساب میشه دیگه، ولد حساب میشه، و ما میتونیم به اون آیات مبارکات هم استدلال بکنیم. اگر کسی غیر از این را بخواد بگوید رو سر مثلا دقتهای یکمی وسواس گونه است، و الا این بچه هست اومدن کشتنش دیگه. همین الان هم شما اگر بخواید به نوعی از این مسئله خار به اصطلاح در عرف نگاه بکنید، هر کسی سقط میکنه میگن بچهش از دست رفت و عرض میرسید. و اگه خدای نکرده سقط عمدی باشه که بحث ما سر اینه، حرمتش به این دلیلی که عرض کردیم قابل اثبات هست. بنابراین ما از آیاتی که فرمودن دلیل میشه بر حرمت سقط جنین و اذا الموعودت و سئلت را نتونستیم به اصطلاح دلالتش را بپذیریم و اثبات کنیم، اما ادله مربوط به اصطلاح قتل نفس عمومات شامل همه مراتب جنین عرض کردیم میشه، و قتل اولاد هم شامل همه مراتب جنینی میشه، و سقط جنین را در جمیع مراتبش میتونیم بگیم حرام است بل کتاب. حالا به سنه باید چی بحث کنیم که عرض کردم ادلش بسیار زیاد هست و اونجا معطلی خاصی هم نخواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.